بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أذكرم گاهی آقایانی که اهل زبانن بین دور و بین دیر فرق نمیگذارن، بگن فلانی دور آمد و بگن که فلانی دیر آمد. هر اون آقایانی که به تکیه به دیوار کرده ان، اونا دورن یا دیرن؟ اون آقای نگاه کنی و آخ اینم نه، اینجا نگاه کنی، اینم وضع درسه. برادر پاشو تشریف بیارید اینجا، خب تکیه بر ستون کنید. بله بله، یا الله یا الله. آقا اجازه بدیم پیرمرد تکیه بر ستون کنه. بعد بفرمایید شما پیرمرد بفرمایید تکیه بر ستون. بله بسیار خوب. حالا دیگه این کلمه بود شکشقتون هدرت ثم قررت. عرشبت با آیاتی بر جواز تقیه یا وجوب تقیه استدلال شد. آیه اول آیه عمار بود، آیه دوم راجع به ولایت کفار بود، آیه سوم مربوط به مسئله اصحاب کهف، آیه چهارم مؤمن و آل فرعون. مؤمن آل فرعون ظاهراً داعی فرعون بوده، اما یک بستگی نزدیکی داشته که توانسته تا غرق فرعون در اون دائره بماند و کسی هم از واقع این آگاه نشود، چون این جزء مغروق نیست و تا آخر هم بوده. معلوم می شود این فرد در زمان فرعون با کمال تقیه با اونها زندگی کرده، ولذا قرآن از ایشون تعبیر می آورد و قال رجل مؤمن من آل فرعون. در سایه این تقیه کارهای انجام داد. یک، بعد از آنی که جناب موسی مشت زد یا لگد زد اون فرعونی را کشت، خب دستگاه فرعون جاسوس دارد، بالاخره شناختن این کار کیه، تصمیم گرفتن که به حیات موسی خاتمه دهن. این مد هم در دائره هست. بعد از آن که تصمیم آنان تمام شد، معلوم می شود که فرعون بالای شهر می نشستن، بقیه پایین شهر. یک مرتبه ایشان از آن جمعیت جدا می شود به عنوان تفریح یا خرید از شهر، میاد طرف پایین، موسی را می بیند. و قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه. اولا در آن مجلس اعتراض می کند، اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات. معجزه داره و این یک کاذبن. ببینید چه رقم به نعل و بیخ میزند. این یک کاذبن فعلیه کذبه، و این یک صادقن یصدکم بعض الذی یعدکم. دروغ بگد ضررش خودش میبیند، راست بگد از کلم ممکن است ما گرفتار بشیم. معنی تقیه این از یک طرفه نمیگه. در این حال در اونجا این مسئله را مطرح میکنن. بعدم بیاد شهر، عرض کنم خدمتون که وقا و جا رجل من اقصى المدینه یسعا، تند آمد، قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک، علیه تو جلسه تشکیل داده اند، فخرج، استان فراینه را ترک کن، اینی لکه من الناسحی.
این دو جریان بوده، جریان اول بعد از ید بیضا و عصا بوده، این دومی و
آخه عرض کنم در اولی تصمیم به قتل نگرفتن. تصمیم به قتل یک مرتبه بود، همان که اون فرعون چیز اون فرائنه را کش. بله اتقتلون رجلن، معلوم شد که این کشته، تصمیم در اونجا بوده. اونجوری که حضرت عالی می فرمایید معلوم می شود دوبار تصمیم بر قتل او گرفتن، یک بار در آیه اول، یک بارم در آیه دوم. ولی اون چی که از زندگانی موسی استفاده می شود، یک بار تصمیم گرفتن وقتی که جناب موسی اون قبطی را کش. فوکزه موسی فقضا علیه کش، چرغم قوی بوده که با یک مش به قلبش زد یا لگد زد، فقضا علیه همانجا کش. بعدن که معلوم شد تصمیم گرفتم. تمام بحث ما این است که معلوم می شود در شرایع پیشین یا در میان عقلا مسئله تقیه بوده و قرآن هم به عنوان مدح این را ذکر میکند. میفرماید و قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه. اما در عین حال خدا خبر میدهد که هرگز این مرد گرفتار نشد. فوقاه الله سیئات ما مکروا و حاق به آل فرعون سوء العذاب. معلوم می شود این مرد جزء مغروق نیست، یعنی کنار فرعون دیگه نیامده. از این قامی که فرعون حرکت کرده موسی را دستگیرش کند، این همراه اونها نیامده است و این زنده مانده است. سابقا یک کتابی نوشته شد در باره ابو طالب. نویسنده یک کتاب مردی است در قطیف، خب الان قاضیه، کتابی نوشته ابو طالب مؤمن قریش، مؤمن آل قریش. این مؤمن آل فرعون، اون مؤمن آل قریش. به خاطر همین کتاب دادگاه قطیف او را محکوم به 80 شلاق کرد، بعدنم اعدام. البته بعدن ایران اقدام شد، زمان مرحوم بروجردی اقدام شد، تا حدی آزادش کردن. این چنان خفقان است که اگر یک نفر با دلائل ثابت کند که ابو طالب مشرک نبوده، از همان کتابهای علمی، چون این برخلاف صحیح بخاریه، صحیح بخاری میگد که پیغمبر میگد دیدم در قعر آتش است، این را گرفتم آوردم بالای آتش. توجه کردی؟ هنوز قیامتی انجام نگرفته که کسی وارد جهنم بشود، اونم در قعرش باشد تا پیغمبر اکرم او را نجاتش دهد. چون برخلاف به اصطلاح صحیح بخاریه به 80 شلاق، که اگر 80 شلاق را زده بودن کارش تمام بود. چنان مرد را من دیدم وقتی که آمده بود قوم، بعدنم اعدام. یه همچه محیطی اونجا، ولذا تعجب نکنه که این همه کشتار بوده، خیلی هم اهمیت برای اون نمیدهن. عقاید عقاید باطلی است. تا اینجا ما آیات را خوندیم، لطف کنید آیات بخونیم. الآیت الرابعه و قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم و ان یک کاذبا فعلیه کذبه و ان یک صادقا و ان یک کاذبا فعلیه کذبه. کذبه قرآن جوره فعلیه کذبه و این یک صادقا یسب کن بعض الذی یعدو کن این الله لا یهدی من هو مصرف کذاب. از این آیه استفاده ادبی هم میکنیم. معلوم میشود وعده همیشه در خیر نیست، در شرم وعده به کار ببرن. یعدو کن بگد، این که معروف است که الوعد فی الخیر الوعید فی الشر، این جنبه غلبه دارد. آیه دیگر فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب. بریم پایین تر. و ما کان ذلک لانه کان بتقیته استطاع ان ینجی یا جنجی نبی الله من الموت، با بگیم من القتل. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انک من الناصحین. تمت آیات. مطلب دیگر التقیت بمعنی توریه. تقیه معناش عرض کردم که انسان عقیده خود را کتمان کند، تظاهر کند به عقیده طرف، یا عمل خود را کتمان کند، عمل را بر وفق عقیده او بیاورد. اینه میگن تقیه. که انهو تقیه از وقیه هست، سپر است. همینطور که سپر مانع از آن است که شمشیر بر فرق انسان وارد شود، که انهو این هم سپر است در مقابل دشمن. ولی در روایات ما تقیه یک معنی دومی هم دارد. معنی دومه تقیه اصطلاحی نیست. خواستم این روایات را بخوانیم که آقایون توجه کنه که تقیه در روایات معنی دومی هم دارد. اون کدومه؟ توریه. توریه را ائمه ما کلمه تقیه به کار بردن. مثلا جناب یوسف به کارگزارانش دستور داد ظرف ملک را بگذارید در بار برادرم بنیامین. گذاشتن. بعدن حالا به دستور او بوده داد زدن انکم لسارقون. البته داد زننده یوسف نیست، داد زننده از کرم خدمت که غیر یوسفه. فأذن مؤذن یوسف نیست، و الا اگر یوسف بود میگفت فأذن یوسف. فأذن مؤذن که گفت ایتها العیر ای کاروان انکم لسارقون. سارقون کدوم؟ سارقون یوسف. یوسف را شما از پدر دزدیدید آوردید در چاه. ظاهرش این بود که سارقون سارقونه سوا الملک، ولی زا گفتن مازا تفقدو قالو نفقدو سوا الملک. متکلم سارقون گفته، طرف خیال کرده از که مالی را دزدیدن، و حال اینکه گوینده نظرش دزدیدن یوسف. حضرت نام این را تقیه گذاشته. این تقیه توریه هست، تقیه اصطلاحی نیست. البته این هم در مواردی جایزه. عرض کنم خدمتون که ممکنه آقایون بگن، خصوصا آقای نجف آبادی معلوم می شود از این خیلی لذت نمی برد. اون این است که آقا چطور جناب معصوم یوسف به کارگزارانش دستور بدهد که این فریاد بکشن آبروی اینها را بریزن، و حالا که اینها سواء ملک را ندزدیده بودند، چطور این کار را کرد؟ جوابش این است که اهم و مهمه، میخواد بنیامین را نگه دارد تا بعدن مراحل بعدی. این نمی شود مگر اینکه یک چنین توریه ای را انجام بدهند. ولذا آبرو ریخته نشد، همه اش معلوم شد که مال کیه؟ مال بنیامینه. بنیامینم که عرض کنم راضی بود، راضی بود که او را به نام سارق چه کنن؟ بازداشت کنن. بنابراین این آیات که میخونیم در دل ما این سؤالها اگر جوش کرد دقت کنیم. یوسف آبروی این افراد در آغاز ریخت، ولی بعدن معلوم شد که همشون تبرئه شدن، فقط جناب بنیامین. بنیامین هم حاضر است که صد بار بهش بگن سارق، از برادرها جدا بشود در خانه یوسف بماند. از این مرحله بگذاریم. نظیر این را جای دیگر داریم. اون کدومه؟ آمدن پیش جناب ابراهیم. بناست که ایل ارز کنم خدمتون که در محله به اصطلاح همان کربلا بودند و منطقه همشون بت پرستند و ارز کنم برند بیرون شهر. آمدن پیش ابراهیم، ابراهیم شما هم بیا با هم بریم فردا اید بیرون شهر. فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. و حالی که مریض نبوده انی سقیم، کلمه سقیم را گفته است، ده رنگ اراده خاصی کرده است. عرض کنم خدمتون که امام می فرمید والله ما کانه سقیمن، این سقیم را گفته معنی خاصی اراده کرده، طرف خیار کرده که مریضه، گفتم پس بلش کنیم مریض را کجا ببریم. و لذا رفتن بیرون شهر. این جناب مریض چه کرد؟ از کنم خدمتون که چیز را برداشت، تبر را برداشت و به جان این خدایان مکذوب افتاد و تبر را هم به گردن اون بت بزرگ وصل کرد. حضرت می فرماید این تقیه است، تقیه اصطلاحی نیست، این طوریه هست. ببینید دوم بخونیم. و نظیر ذلک ما رو بگم فی حق ابراهیم، روى الكليل عن ابي بصير قال قال ابو عبد الله التقية من دين الله، قلت من دين الله، قال اي والله من دين الله. تعجب میکنم به قدری علیه تقیه تبلیغ شده که شیعه تعجب میکند که تقیه از دین خدا باشد. ولقد قال یوسف ایها العیر انکم لسارقون والله ما کانوا سرقوا شیئا، ولقد قال ابراهیم انی سقیم والله ما کان سقیما. در باره یوسف معلوم است انکم لسارقون، یعنی سارقون یوسف. اما جناب ابراهیم گفت انی سقیم، مرادش از این سقیم چه بوده؟ فعلا آقایان به تفاصیل مراجعه کنند که قطعاً ابراهیم دروغ نمیگرد. جایی که توریه باز باشد راهی برای کذب نیست. انبیا و اولیا اگر هم عرض کنم تقیه کنند، جایی که توریه باشد هرگز دور بر کذب نمیروند. تا اینجا ادله ما نسبت به تقیه از نظر قرآن تمام. البته هر مسئله را باید از آیات قرآنی و احادیث هم استفاده کنیم. احادیثی که من میخونم خیلی تعجب خواهید کرد که چرا امام صادق این همه اصرار بر تقیه میکنه. چرا خیلی اصرار میکنه؟ نه اینکه ما در آن محیط نیستیم، سنگینی محیط دست ما نیست، میگم این همه اصرار چیه؟ بعدن من براتون یک بخشنامه خواهم خوند از معاویه. این بخشنامه را آقایون اگر مطالعه کنن میفهمن که چه اثری در باره کشتار شیعه داشت. در این بخشنامه عرض کنم کوبیدن خانه های اولیاء علی، خانه ها را ویران کنید، مردانشون را بکشید، حقوقشون را از بیت المال قطع کنید. این بخشنامه مال اموی هاست. بنی عباس هم کمتر از اموی ها نبودن، اگر بالاتر نبودن. به قول اون شاعر بعد اون شعر بخوند عرض کنم خدمتون که یالیت جور بنی مروان داملنا یاده که عدل بن العباس فلناری. روایات را بخونیم. صفحه آخر سطر، روى الکلینی عن ابن عمر الاعجمی قال قال لی ابو عبدالله یا ابا عمر ان تسع اعشار الدین فی التقیه ولا دین لمن لا تقیه له. در این حدیث دو تا سؤاله. من سؤال بکنم، هر کی جواب بگد جایزه کتاب از من بگیرد. اون این است که امام می‌فرماید 9/10 دین تقیه است، 1/10 غیر تقیه. سعودی ها که ماهواره دارن، 5 ماهواره دارن، شب روز هم کار میکنن، این حدیث را برای ما دستاویز قرار دادن. پس میگن معلوم میشود کتاب های حدیثی شما 9 دروغه، 1 صحیحه. چون که شما میگید تقیه از کرم 9 دین، 1 صحیحه، 9 تقیه است. تقیه یعنی چه؟ یعنی خلاف واقع. این اشکال. اشکال دوم، لمن لا دین له، یعنی که اگر کسی تقیه نکرد دین نداره. خیلی حرف بعیدیه. از اولی چه جواب میدهد آقای شارودی؟ من که نشیدم آقای شارودی چه گفت. بله من نشیدم. میگم اگر همه نمیگید جایزت رو میدم. حضرت میگد اتقیت و روایت ملازم فرمایی 9 دین. راجع به شخص میگه، شخص باید در زندگی 90% تقیه کند، 10% عمل به خودش کند. مرد را میگن، نه کتاب های حدیثی از کافی و کلینی، راجع به شخصه. میگن شیعیان در شرایطی هستند که باید 90% تقیه کنند. این غیر این است که کتاب های ما 90%ش تقیه است، 10%ش واقع. ببین مقالطه چیه؟ همه رو گفتی شما؟ آقای شارودی همه رو گفت؟ بله؟ نه، او چه گفت؟ شما از اون نقل کردی؟ حالا ما بدهکار 2 دیگه نشتیم گرفت. خب، و اما دومین لا دین له، این مبالغه است که اگر شیعه من امام صادق هستید میگم تقیه کن. از اینکه تقیه نمی کنی معلوم می شود به من عقیده نداری. این مراد اینه، نه اینکه واقع این آدم کافره، اسلام نداره، تشجع نداره. مثل که پدری که به پسر میگد اگر از منید به حرف من گوش کن و الا از من نیستی. این در این مقامه. آگه را بخونیم، وروا ای زن المعمر ابن الخلاد. این الخلاد الفلام دارد یا نه آقای سبزواری؟ الفلام دارد، الخلاده. ارز کنم وسائل شیعه باب 24 از عوابر امر و نهی. ان ارز کنم ان معمر ابن الخلاد سألت ابا حسن ان القیام للولاد. فرمانداره ارز کنم خدمت که مروانی و عباسی میاد در مجلس بلند بشم یا نه؟ فقال ابو جعفر التقیت من دینی و دین آبایی ولا ایمان لمن لا تقیت له. و روا ایزن الفلام نداره بند. و روا ایزن ان عبدالله ابن ابی یعفور ان ابی عبدالله اتقو علا دینکم و احجبوه به تقیه، بپوشانید. حجبه پوشندم. فانه لا ایمان لمن لا تقیت له. بعد میفرماید خیلی عجیبه، میگد عرض کنم که پرنده را دیدید؟ پرنده ها دنبال زنبورن. پرنده میخواد تمام زنبور را بگیرد بخورد. میگد مثل شما مثل نحله. اینها اگر بدونم در دل شما چه هست چیزی از شما باقی نمیگذارم. میفرماید انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر ولو ان الطیر یعلم ما فی اطراف الکهف ما بقی منها شیء الا اکلت ولو ان الناس علموا ما فی اطرافکم انکم تحبون اهل البیت لاکلوکم بالسنتکم و نهلوکم فی السر والعلانیه و لنهلوکم نهلو. معناش روشن نیست. نحله، نحله به معنی بخششه. لعنوکم ها، بله نحله چیه؟ بل رحم الله عبد منكم كان على ولايتنا سؤال. قال حبيب ابن بشير بقال سمعت امام صادق ابي يقول لا والله ما على وجه الارض شيء احب الي من التقيه يا حبيب انه من كان له تقيه رفعه الله يا حبيب ومن لم تكن تقيه وزعه الله يا حبيب ان الناس انما هم في هدنه فلو قد كان ذلك كان هذا. این کنایه است. حالا کنایه از چیه؟ روشن نیست. من الا اگه حال این مسئله تبا، خب حالا سؤال رو مطرح بکنیم. یطرح هذا السؤال من الموافق والمخالف، ما هو السر في التأكيد على التقية وجعلها تسعة أعشار الدين ووصف من لا تقية له بفقد الإيمان؟ والجواب أن من قرأ تاريخ حياة الشيعة في القرون الماضية يرى أن الشيعة كانوا يؤخذون بالزنة. زنة يعني چه؟ تهمة، ادنا تهمه. و یقتلون و تصادر اموالهم و ان کنت فی شک من ذلک فقر ما ذکره ابو الحسن علی ابن محمد ابن ابی سیف المدائنی فی کتاب الاحداث قال کتب معاویه نسخه واحده الى اماله بعد عام الجماعه. عام جماعت کدومه؟ حسن ابن علی که به اصطلاح عقب نشینی کرد. عرض کردم خدمت که سال 41 معاویه عرض کردم زمام را قبضه کرد، اسم اون سال را گذاشت آب الجماعه.
بعد از شهادت امام حسن، بعد از شهادت امام حسن گفتن
آب الجماعه. نه ظاهرا بعد از عرض کردم عرض. حالا شاید ظاهرش این است که دیگه همه مردم معاویه را به عنوان امامت قبول کردم. چه نامه نوشت؟ انبرأت الذمه ممن روا شیئا من فضل ابی تراب و اهل بیته. از این جهت فقامت الخطبا فی کل کورت بقعه و علا کل منبر یلعنون علیا و یبرعون منه و یقعون فیه. یقعون فیه یعنی بدگویی میکنند. و فی اهل بیته و کان اشد الناس بلاء حین اذن اهل الکوفه لکثرت من بها من شیعت علیه. از این جهت استاندار عراق را زیاد قرار داد، زیاد ابن ابی. چرا؟ چون زیاد ابن علی قبلا جزء شیعیان علی بود، شیعیان را به خوبی می شناخت. بصره و کوفه را در اختیار این گذاشت، اون که بتواند اینها را نابود کند. فاستعمل علیها زیاد ابن سمیه و دم علیها البصره فکان یتبع الشیعه و هم اعرف بهم عارفون لانه کان منهم ایام علی فقتلهم تحت كل حجر و مدر و اخافهم و قطع الاجلی و الارجل و سمل الایون میل کشید بر چشمه ها و سلبهم علاج زوء النخل و تردهم و شردهم عن العراق فلم یقب بها معروف منه. این یک بخشنامه، بخشنامه دوم. و کتب معاویه این با سرخط باشد الى اماله فی جمیع الافاق کتب الله یجیزو لأحد من شیعت علی و اهل بیته الله یجیزو شهاده. ثم کتب الى اماله این سبب نسخة واحده الى جمیع البلدان. انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب علي وأهل بيته. أكرم سمهوه من الديوان، اسم إن را از شهريه بياندازي، وأسخطوا أطاءه ورزقه، وشف أزالك بنسخة أخرى من اتهمتموه. همين قد بگید که این دوست عزیز اتهمت من اتهمتموهم بموالاتها الى القوم فنکلو بهم انتقام بگیری. و اهدمو داره گاه تنکل به معنی بریدن گوش و دست. فلم یکن البلا اشد ولا اکثر منه بالعراق ولا سیما بالکوفه حتى ان الرجل من شيعه علي لياتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي اليه سره ويخاف من خادمه ومملوكه كمباد برن جاسوسي كنن ويحدثه حتى ياخذ عليه الايمان الغليظه ليكتم عليه فاذا كان حال الشيعه بهذا الشكل في عصر معاويه المعروف بالدهاء والمرونه كما كتبه التاريخ. ببینید در زمان عباسی ها چه شد؟ آقایان خیال میکنن که زمان عباسی ها بهتر شد. نخیر، زمان عباسی ها کمتر نبوده و بیشتر هم بود، ولذا جور به قدری زیاد است که اون شاعر میگد ای کاش ای بنی امیه سر کار بودن، یا لیک جور بنی مروان دام لنا، یا لیک عبد بنی العباس فی النار. الا اجهالی چنین گرفتاری ها سبب شد که ائمه این همه فشار بیارن. اینهایی که انتقاد میکنن موضع را و موقع را نمیدانن و یا خود را به جهالت بزنن، تعرض به ما میکنن. در چنین شرایط غیر از این مسئله جا نبود. من خاطرم میاد مکه بودم دوران رضاخانی، تو خانمان که پدرمان صحبت میکرد و از مسئله را بگست صداش را کم میکرد. تو اتاق نشسته و کرسی و چهار تا بچه و مادر، وقتی میخواست حرف بزند خیلی آرام صحبت میکرد که انهو در اونجا یک سامعی هست. گاهی علما که می آمدن منزل ما در گوشی با هم صحبت می کردن. یک چنین شرایط حاکم بود در اون زمانم. این شرایط بود طبیعتاً. شما خیال می کنید که این شرایط به هم خورد؟ نه، مادامی که آل بویه سر کار بودن در دوران خلفای عباسی، شیعه در عراق خیلی عزیز بود. آل بویه را که در 433 سلاج قساقط کردن دو مرتبه مصیبت شروع شد. کرسی شیخ طوسی را آتش زدن، کتابخانه را آتش زدن. بعدن سلاجقه آمد، سلاجقه سلجوقی ها همین ها بودن که آل بویه را از بین بردن. صلاح الدین عرض کنم خدمتون که صلاح الدین هم که آمد اون دیگه بدتر. در همین حلب حالا که محاصره هست، داعشی ها میخوان از بین ببرن، اکثر اینها شیعه. اونچنان در اونجا این عرض کنم صلاح الدین کشتار کرد که شیعه در اونجا باقی نماند. تاریخ را مطالعه کنیم. کتابی نوشته از مرحوم شیخ جواد مغنگه، الشیعت و الحاکمون. این کتاب را اگر آقایان مطالعه کنید که بر شیعه چه گذشته است و ائمه حق بدهند که این همه تشدید در باره تقیه دارند. و السلام علیکم و رحمت الله.